همیشه راه دلم بر تو می شود مختوم، همیشه راه دلم بر تو می شود مختوم، دروغ و صدق و کلامم تو را بود معلوم، فدای لطف مدام تو ای امام رؤوف، فدای لطف مدام تو ای امام رؤوف، مکن ز لطف و ز دیدار خود مرا محروم. السلام علیک یا علی ابن مسرزا. خیلی متشکرم، التماس دعا دارم مجدداً فرارسیدن اربعین حسینی رو به پیشگاه شما زائران و مجاوران و شیفتگان اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این بخش برنامه همچون هفته گذشته که با اقبال بسیار بسیار خوبی مواجه شد، حضور با برکت مهمان عالی قدری است که در خصوص موضوعاتی که مطرح شد در خصوص گیاه درمانی صحبت کردند و امروز هم در خدمت این استاد حکیم فرزانه هستیم، علامه محترم سید بزرگوار جناب آقای ضیایی. خوش آمد میگم، تحیات عرض میکنم فرارسیدن اربعین حسینی رو به پیشگاه حضرت عالی و همه سادات معزز.
من خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم از سال روز اربعین حسینی رو به خدمت مولا صاحب الزمان و امت شریف ملت ایران که ولایت محورم و احیاء شعائر حسینی میکنم به همه اینا هم عرض تسلیت میکنم.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام که از معذرتون خواهش کنم پیش از این که راجب موضوعات تخصصی صحبت بفرمایید، در خصوص فلسفه همین اربعین و عدد چهل قدر برای اطلاع بیشتر ما و بینندگانمون بیاناتی بکنید.
یک کتاب ارزشمند تحقیقی در این زمینه هست، کتاب الاربعینات مال آیت الله مرحوم شیخ محمود اکبرزاده، از علمای معاصر بودن و در دارالزهد حرم نماز میخوندن. به مناسبت 100 سال رحلت امام خمینی هم بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی چاپ فرمود. در اون کتاب واژه‌های الاربعین، اربعین و مانندینا از شیعه و سنی، از تاریخ، حدیث، فقه، روایات مختلفی اومده. عدد 40 مثلا فرض کنید که رشد عقل اذا بلغ 40 سنه، که اتمام عقل کامل میشه، حالا به صورت عقل فعال کاربردی نگهش دارن. یا مثلا بعثت انبیاء و مرسلین، مثلا فرض کنید بعثت رسول الله در 40 سالگی مؤمن برای هدایت امت. اربعین یاد آور و پاسداشت و بزرگ داشته امام خوبی هاست در مقابله با جمیع صفات رذیله، زیرا که جریان حق حسینی بروز تمامی صفات حمیده است در مقابل تمامی صفات رذیله. احیاء اربعین حسینی یادآور این اصول ارزشیه، مثل شجاعت لازم در ابراز حکم خدا و پایبندی به اصول ارزشی برای تثبیت اسلام ولایی، اسلامی که خدا از او راضیه و رضیت لکم الاسلام دینا، که پایه‌گذاریش در قدیر خم بوده. احیاء شعائر حسینی ایجاد و تثبیت رفتارهای مثبت و حذف رفتارهای منفی. احیاء و شعائر حسینی در اربعین حسینی و مانند او تا صوم عاشورا ایجاد و تثبیت اخلاق حسن است و دفع و رفع اخلاق رذیل است. احیاء شعائر حسینی از جمله اربعین حسینی ایجاد و تثبیت و ترویج سنت رسول الله و حذف سنت های جاهلی و سنت های وارداتی از غرب و شرق. احیاء شعائر حسینی حاجقا از روی عملها، از روی علم و یقینه، از روی فرضیه بافی، گمان زنی، حساب احتمالات، تقریب و سطحی نگری نیست. ازا ما امام مبین ابی عبدالله الحسین علیه السلام که میبینیم، یا باب الحوائج ای والله ابو الفضائل ابو الفضل عباس علیه السلام که میبینیم، یا مثلا حبیب ابن مظاهر زهیر، همجور بیاین حتی بچه های کم سن، مثلا فرض کنید عبدالله ابن الحسن، قاسم ابن الحسن، این ایتام امام حسن مجتبی، میبینیم همه کارهاشون از روی علم و یقینه. وقتی آدم علم داره، یقین داره، در اصول شک نمیکنه که بخواد دین فروشی کنه، یا بخواد اهل مسامحه و تساهل باشه، یا بخواد اهل گاوبندی یا پرسان نسبت به اجنبی باشه، اصلا در مقابل بیگانه کم نمیاره. هر چند دشمن محاصره رو سخت کنه، چه محاصره اقتصادی چه محاصره نظامی، چون که علم و یقین داره به کار سعیش، شک که در انجام کار سعی براش پیدا نمیشه، زیرا که همه مجموعه حسینی مجموعه با معرفتن. لذا تو روایات شیعه داریم که سالار با معرفت باش، یعنی عملت بر طبق علم و یقین باشه، حصل المعرفه. احیاء شعائر حسینی افراد رو با معرفت نگه میداره، خدای متعال عمل عارفانه را، یعنی عملی که بر طبق علم و یقینه، قبول میکنه. حال اگر عمل افراد که از روی علم و یقینه توأم با اخلاص در عمل باشه، خدا حالا این عمل رو به قبول حسن میپذیره، همان گونه که از امام حسین ابی عبدالله پذیرفته به نحو احسن، از امت مرحومه پیرو ولایت حقه که احیاگر شعائر حسینیه، از اینها هم به کرم و فضلش میپذیره
انشاءالله. خیلی متشکرم. در محضر دانشمند محترم جناب حاج آقای ضیایی عزیز هستیم که بیاناتی رو فرمودن در خصوص فلسفه عدد 40 و 40 حسینی. هفته گذشته مطالب بسیار ارزنده‌ای که اظهار لطف فرمودید در خصوص درمان برخی از بیماری‌ها با اقبال بسیار خوبی مواجه شد، بینندگان عزیزمون تماس‌های بیشماری داشتن. من تقاضا میکنم چنانچه عزیزان بیننده پرسش‌هایی رو برای این گونه موارد دارن، میتونن فقط از طریق پیامک با ما در میون بذارن. 30625 سامانه پیام کوتاهی است که پرسش‌هاشون رو میتونن ارسال کنن. همکاران من حتما و قطعا پرسش‌ها رو استخراج میکنن و پنجشنبه‌ها که در محضر جناب حاج آقای ضیایی عزیز هستیم مطرح میکنیم، انشالله پاسخشون رو خواهند گرفت. بنابراین تقاضا میکنم سایر شماره تلفن‌های سازمان رو در این راستا اشغال نفرمایید. اگر اجازه میفرمایید یه بخشی از برنامه رو ببینیم مجدداً با طرح سوالات متعددی که پیش رو داریم در خدمت شما خواهم بود. تقاضا میکنم. در خدمت استاد حکیم فرزانه جناب حاج آقای ضیایی هستیم، استاد و مدرس گرانقدر طب سنتی. من رخصت میخوام پیش از این که پرسش‌های فراوانی رو که پیش رو داریم مطرح بکنم، تقاضا کنم از محضرتون که در خصوص ذکر درمانی هم برای ما و اطلاع بینندگانمون صحبت بفرمایید.
در روایات شیعه در باب‌های مختلف مصادیق مختلفی ذکر کرد، مثلا یک بار بحث اصابت العین یا چشم نظره، روایات شیعه هم در حلیت المتقین هم در مهج الدعوات سید ابن طاووس، وقتی که از منزل بیرون میایین بخونید معوذتین رو، سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس رو، یه تا وقتی که به منزل برمیگردید از چشم هر چشم نظری در امان. یه بار دیگه بحث حفاظت شخصی و حفاظت مجموعه است با ذکر درمانی. باز تو روایات شیعه داریم مثلا اگر کسی از منزل بیرون بیاد تا وقتی که بره به محیط کارش، اگر 10 مرتبه سوره قل هو الله احد بخونه، از محفوظین، مالش، جانش، آبروش، ناموسش، اولادش و مانند اینا، همینا در حفاظت پناه خدا قرار میگیره، زیرا که شناسنامه معرفی خدا رو 10 مرتبه خونده. این روایت در فروع کافی شیخ کلینی اعلی الله مقامه. یا مثلا فرض کنید که اگر کسی از منزل بیرون اومد یک مرتبه آیت الکرسی بخونه، دسته ای از ملائکه از اون محافظت میکنن. اگر دو مرتبه بخونه، دو دسته از ملائکه. اگر سه مرتبه بخونه، خدای متعال به ملائکش میفرماید شما برین رد کارتون، خودم از بنده ام محافظت میکنم. یعنی خدا میشه محافظ شخصی ایشون. معلوم میشه کمترین حد ایمان قولی اینه که شخص سه مرتبه آیت الکرسی بخونه بعد از خروج از منزل و مصداق این آیه قرآن واقع بشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا محافظ شخصی و حفاظت میکنه و بلاها رو دور میکنه و شخص رو نگه میداره، کسایی که مؤمن بالفعله. پس مؤمنین و مؤمنات عزتشون پایداره، زیرا که ایمان عزت به فرد و جامعه میبخشه. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. تأویل مؤمنین امیر المؤمنین علی علیه السلام، اما طبق اصالت و ظهور به متفاهم عرف عام همه افراد مؤمنین و مؤمنات رو میگیره به خاطر ایمان بالفعلش. اون آیه هم که نص و از آیات محکماته که خدمتون گفتم، حتی تو بحثای علاج درمان اینها هم روایات مختلفی هم در طب الائمه علامه شبر هست، هم طب الائمه ابنا بستام نیسابوریان هست که دکترای مختلفی از جمله دکتر حسین صابری ترجمه کرده، یا بعضی مطالب که در طب الائمه اهل بیت هست، دکتر محمد دریایی بعضی فرازها رو ترجمه و توضیح مفید داده، یا تو بحث نسخه های امامیه هست، محقق توانا موسوی در اون کتاب بیان نموده، و کتاب های دیگه مثل مصباح کفعمی هست از علمای قدیم و همچنین مفاتیح نوین آیت الله محقق توانا حضرت ناصر مکارم شیرازی هست. حتی محدث بزرگوار و فقیه عالی قدر شیخ عباس قمی تو همین مفاتیح الجنان بعضی روایات رو ذکر کرد، و از علمای لبنان مصابیح الجنان که 60 بار بیش از 60 بار تا کنون چاپ شده بعضی روایات رو آورده. می‌خواستم بگم تو این بحث استشفا، مثلا به تربت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، الاستشفاء به تربت الحسینیه. از افتخارات شیعه اثنی عشری اینه که به نصوص قرآن عمل میکنه. انسان که از خاک آفریده شده و بدنش به خاک برمیگرده، سجده بر خاک پاک میکنه. این از خصوصیات شیعه اثنی عشریه. و بهترین خاک که خاک بهشته تربت حسینیه، و این از افتخارات اختصاصی شیعه اثنی عشریه. در روایات مختلف هست الاستشفاء به تراب الحسینیه، قصد استشفاء مسمت تراب الحسینیه، تو لیوان میریزه یا پارچ روش آب میریزن، هم میزنن، 5 دقیقه 10 دقیقه صبر میکنن که این تهنشین بشه کاملا، بعد به قصد استشفاء از این آب میخورن، بیماری های مختلف درمان میشه. تو بحث های دیگه هست، مثلا حسن استفاده از ذکر شرعی. مثلا اگر کسی سبحان الله میگه، لا اله الا الله میگه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یا اللهم صل على محمد و آل محمد، یا اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. حالا اینجا تربت حسینیش رو مؤمنا در میاره تسبیح، یعنی خاکی که از تربت امام حسین علیه السلام، با این ذکر میگه. اینجا همون ذکره، اما هر ذکری که میگه 70 برابر ثواب داره. یعنی میگیم ارزش افزوده، بازده و راندمان مفید، ضریب بهره‌وری صحیح رو از زمانی که در اختیار داره به نحو احسن استفاده میکنه،
انجام میده.
بله بله،
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام زحمت کشیدین دستاوردی که
بفهمه
عنایت فرمودید رو خدمت بینندگانمون قرائت بکنم
بفهم.
در همین خصوص که حاج آقای زیایی عزیزمون مرحوم فرمودن مرحوم شیخ کفعمی در کتاب مصباح فرموده هرگاه بیمار شوی به محل سجده خود دست بمال و آن را هفت بار پس از نماز فریضه بر موضع درد بمال و بگو یا من کبس الارض علی الماء یا من کبس الارض علی الماء که سه چهارم زمین آب است و یک چهارم آن خشکی است. خیلی متشکرم. اجازه می‌فرمایید پرسش هایی رو که
بفهم.
به دستمون رسیده خدمتون مطرح بکنیم. خواهش میکنم. بینندگان عزیز و ارجمندمون تقاضا میکنم با سامانه پیام کوتاه 3625 فرمایشاتتون و پرسشاتتون رو مطرح بکنید. یه بخشی از راه‌های درمان ام اس از طریق طب سنتی و گیاهی باقی موند. اگر اجازه می‌فرمایید ادامه اون مبحث رو بپردازیم و دیگر سوال‌ها رو در خدمتتون هستیم.
در کتب علمی جدید و طب مکمل مطالبی درباره بیماری ام اس گفتن. یکی بحث تسلل متعدد شرائین مغز یا روماتیسم ستون فقرات یا مالتیپل اسکلروزیس. بعد اینها میگن عاملش میتونه ژنتیکی باشه یا عاملش میتونه ویروسی باشه، ولی بین دانشمندان جدید و قدیم و بین جدیدا هم اختلاف مبنایی هست. در درمان پزشکی جدید داروهای کورتوندار تجویز میکنه، درمان واقعی نداره. تو طب مکمل بعضی چیزا هست ولی احتیاط تام باید کرد. مثلا نوشیدنی چای کامبوجا، این آوردن واسه تقویت اعصاب و ضد تسلب شرائین و اینها، اما اینجا باید دقت لازم کرد در تهیه و کاشت و داشت و برداشتش، زیرا اگر کوچکترین آلودگی باشه این نوع چای ایجاد لخته سراسری در گردش خون میکنه و مرگ شخص حتمیه. من تو تحقیقات مقاله های آمریکایی دیدم حاجا که اینجا حتما باید کاملا بهداشتی باشه، گرچه این از قبل تو طب چین و طب ایران باستان بوده. مطلب دوم گل راعی یا چای کوهی، مصرفش با عسل 20 دقیقه دم بکشه بعد مخلوط با عسل آبیشن نعنا. اگر کسی تجمع مایعات اضافی بافتی داره با عسل استخدوس. داروی سوم گل بهار نارنج با عسل. این گل راعی صبح میخوره با عسل، این گل بهار نارنج و شب اول مغرب میخوره با عسل. تا اینجا که خدمتون گفتم اینها از طب مکمل و بعضیش از طب جدید. تو روایات شیعه مطالب ارزنده‌ای داره که ما هم پیشگیری کنیم هم درمان کنیم تسلب شرائین رو، یعنی حالت الاستیک رگ‌ها برگرده، رسوب اضافی در جدار رگ‌ها باقی نمونه تا تسلب متعدد شرائین مغز یا بیماری ام اس پیش نیاد و یا از بین بره. یکی از فرمایشات معصومین مثلا نوشیدنی آب، سید الشراب فی الدنیا والآخره الماء، سرور همه نوشیدنی ها در دنیا و آخرت آب آشامیدنی سالم. یا مثلا مصرف آبجوش ولرم، شیئان صالحان للبدن ماء الفاطر و اکل الرمان، دو چیز همش به نفع بدن آدمیه، یکی مصرف آب جوشیده ولرم، دوم مصرف انار، میوه انار. بعد این آب جوشیده ولرم دو جوره، یه بار شرایط عادیه آب به نقطه جوش برسه 5 دقیقه بجوشه بعد شعله رو خاموش کنی، ولرم که شد نیم گرم که شد حالا یک لیوان مصرف کنی، اونم به صورت میکیدنی، نه اینکه قورت قورت بخوره. مصن مصن لا عبن عبن، امام صادق میفرماید بمیک بمیک بخور، قورت قورت نخور، یورس الکباد، دردهای کبدی و نارسایی های غیر عضوی معده میاره. یکی از اشتباهات متداول در بعضی از مردم اینه که یک نفسه میخورن آب و آشامیدنی ها و اینا دچار نارسایی های غیر عضوی معده میشن. خب این دوتا روایتی که گفتم در کتب مختلف شیعه هست، از بحار علامه مجلسی جلد 66، از وسائل شیعه شیخ حر عاملی جلد 16 چاپ اسلامی تهران، از جامع احادیث شیعه آیت العظما بروجردی قم جلد 28، کتاب مستدرک محدث نوری جلد 16 بحث اطعمه و اشربه، و کتب دیگر روایی مثل الکافی فلفق مال ابی صلاح الحلبی از علمای قدیمه. پس یکی از دستورات اسلام ولایی چیه؟ که پیشگیری و درمان تصلب شرائین بشه، درمان غلظت خون بشه، گردش خون راحت باشه و فرد و افراد از قرص آسپرین بچه 80 میلی گرمی بی نیاز بشن و کم کم مصرف وارفارین رو کنار بگذارن، مصرف هپارین رو کنار بگذارن که اینا از بین 7 تا 14 بیماری میاره. این قرص های شیمیایی که الان مد شده در بین مردم، مثلا میخواد خونش رقیق کنه حاج آقا، هم خونریزی معده میاره، این قرص هایی که شماردن آسپرین بچه، وارفارین، هپارین، هم آسم و تنگی نفس میاره، هم خونریزی معده میاره، هم کاتاراک آب مروارید چشم میاره، هم جو ادامه. حتی اولین اثری که از وارفارین به جا میمونه این پوستاشون ترک ترک میشه و عفونت میزنه بالا. بلا تشبیه نظیر کسی که ماده افیونی کراک میخوره. این سوقات غرب شهر در اروپای غربی مؤمنا و در کتابای تخصصی مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی مثل پروفسور پیتر کوپر، ترجمه دکتر محمد خویی در ترجمه دکتر فرخ سیر، سال ترجمه انتشار 1161، حاجا اونجا تو قسمت وارفارین میاره، میگه در اروپای غربی این داروی مشکشه و حالا مردم به عنوان رقیق کننده خون داروی مشکش میخوان. این چه کاری هم؟ اگر میخوای غلظت خونت رو درمان کنی، تصلب شرائین رو درمان کنی و کمک به این درمان ام اس بشه، آب آشامیدنی سالم، آب جوش ولرم، آلو بخارا، زرشک خام، ریواس، عناب، اینا همه رقیق کننده های خونه. حالا هر کدوم تو منزلش بود اینا رو استفاده کنن. مطلب سومی که در روایات شیعه اومده میگه عسل آبیشن نعنا رقیق شده در صبح‌ها، یا عسل بهار نارنج یا مسقطی بهار نارنج صبح یا شب، یا مثلا سویق تفاح یعنی آب سیب با عسل گرم، یعنی با عسل آبیشن نعنا. ما تو مستدرک محدث نوری داریم روایت ان العسل شفاء من کل سم. حالا تصلب شرائین و فشار خون 7 نوع درست شد مؤمنان. حالا تو مباحثه ما که بحث ام اس، اینجا عسل آبیشن نعنا رقیق شده صبح میخوره، محلول در آب ولرم یا آب یا شیر تازه گاو، کمچر. عسل بهار نارنج یا مسقطی شیراز، جهرم، سیرجان، اینا هست که از شیره خرما و گل بهار نارنج، خیلی هم خوشمزه است. یا مربای بهار نارنج از شمال هم میاد، یه قاشق پلوخوری میخوره. حالا اگر هم این باشه هم دیابتی، حالا اینجا مرباشو با شیره توت درست کنه که کمترین قند داره. این بحث سویق تفاح، سیب رنده شده یا آب سیب رو با عسل گرم بخوره، مقوی اعصاب و 11 فائده داره. اون آبیشن هم همجور 11 فائده تو روایات شیعه گفته، یکیش هم ضد تصلب شرائینه.
خیلی متشکرم.
حتی ببخشید در مصرف تخم مرغ یا کوکو هم تو روایات شیعه امام صادق میفرماید به همراه پیاز بخورن، هم چربیش از بین میره، به قول امروزی یا LDLش کلسترول بدش از بین میره، هم ضد تصلب شرائینه.
بسیار متشکرم. البته پرسش های بیشماری هم داریم. سرماخوردگی های فصلی رو خواستن که بفرمایید در خصوص سرطان ها، سرطان معده که شایع هست، سوزش معده، برای قند بالا چه کار باید کرد، تب مال چیست و چسبندگی روده در بانوان به خاطر زایمان چه درمانی داره، برای درمان عفونت کلیه چه داروهای گیاهی خوبه، در خصوص پوست و ککمک هایی که بعد از جای سوختگی ایجاد میشه، برای درمان کیست تخمدان، ترشی معده که عرض کردم، برای رشد قدی فرزندان حالا در حال بلوغ و آیا حجامت قدی صحت داره یا خیر برای افرادی که گرفتگی عروق قلبی دارن و کیست تیروئید و غلظت خونم که اشاره فرمودید. اینا پرسش‌هایی است که مطرح شده. اجازه می‌خوام که یه بخشی از برنامه رو ببینیم و انشالله فراخور زمانی که داریم در خدمت شما خواهیم بود.
چشم.
روز بخیر. التماس دعا دارم در محضر با برکت استاد حکیم دانشمند جناب حاج آقای ضیایی عزیز هستیم از سادات محترم و استاد مدرس طب سنتی. من خواهش میکنم سوالات رو مطرح کردیم، پرسش های متعدد و بیشماری به دست ما رسیده. سامانه 3625 در اختیار شماست. تقاضا میکنیم شما تلفن ها رو اشغال نفرمایید، انشالله به مرور و به تدریج مطرح میکنیم. خب اولین موضوعی که علاقمند هستید در خصوص تغذیه.
مال رشد کودکانشون، آقازاده، دختر خانوماشون، نوجوانان و جوانان، اول چیزایی که مانع رشد میشه نباید بخورن. مثلا قندهای شیمیایی ایجاد اختلال در رشد قدی کودکان و نوجوانان و جوانان میکن، زیرا که قندهای شیمیایی، قند، شکر، شنجات قنادی ها، اینها کروم بدن رو کم میکنه.
نوشابه ها هم جزء
بله،
هست.
بله، نوشابه ها دو بعدی هم داره تا 20 تا. حالا تو مباحث ما هم قند فشرده داره مثل ساکاروز، اینها مؤمنا، هم اسانسای شیمیایی مانع جذب کلسیم فسفر میشه، هم خون ترش میکنه، یعنی بلغم سیاه به قول امروزی ها اوره، اسید اوری که خون رو بالا میبره، ضریب نقرس در افراد زیاد میشه. پس قندهای شیمیایی، اسانسهای شیمیایی، 70 نوع 20 تا بیماری میاره. یکی مشکلات هورمونی از قده هیپوفیز قدامی مغز میشه، کمکار میشه هورمون رشد، گاهی هم متوقف میشه. یه مطمئن این بچه مردم همجور کوچولو میمونه با اینکه نارسایی ژنتیکی نداره، اما قدش بسیار کوتاه میمونه به خاطر این بدخوریه. قندهای شیمیایی، حتی همین قندهای شیمیایی حاج آقا، سبب تضعیف پانکراس و لوزالمعده میشه. یکی دیگه از چیزها مصرف بیرویه کافئین زیاده، مثل چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس مثل چای احمد، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه.
چای های عطری منظور فهمید؟
بله بله. به شما عرض شود که یکی دیگه هم مؤمنا ترانس چربی بالا به نوع تصنعی مثل خامه، سرشیر، کیک خامه‌ای، رولت، نارنجکی، اینا که مد شده، سس ها، انواع سس ها، اینا همه آسیب میزنه هم به دستگاه گوارش هم رشد قدی. ولی برعکس بچه ها رو به عرض میبره، یعنی چاقی مفرط. حالا زندگی شهری کم تحرکیه، چاقی مفرط هم بیاره خودش باز 9 تا بیماری میاره. پس اینهایی که سبب کوتاهی رشد قدی بچه ها میشه تو منحنی رشد، اینایی که بده ترک کنه 50% خوب شد. حالا چیزایی که رشد قدی میاره، مثلا مصرف پودر مغز بادام شیرین درختی خام، دندوناشون سالمه، به جان بهتره. خب فندق خام، پسته خام، بادام هندی خام، مغز بادام شیرین درختی خام، خرما، عسل، این چیزا تو غذاهاشون باشه به عنوان ریز مغذی ها، میان وعده های غذایی بین غذاهای اصلی این بچه بخوره. بچه هایی که مخصوصا سوء تغذیه دارن، یا قندشون زیر 70 یا کالوریشون زیر 2200 نوجوانان و جوانان، یا مثلا فرض کنید افت شدید فشار دارن، همیشه فشار خونشون زیر 10 زیر 9، خب اینا سرگیجه دارن، چشماشون سیاهی میره، بدنشون دائما کوفته، کسلیشون زیاده، خوابالودگیشون زیاده. پس هم ویتامین ها، هم املاح، هم قند خون نرمال بین 70 تا 90 برای نوجوانان و جوانان، و هم مؤمنا تو بحث کالری لازم برای بدنش دریافتی از خرما و عسل اینا. حالا بدن خودشون و بچه ها رو روی فرم نگه دارن، چون سوء تغذیه یکی از عوارض کاهش رشد قدیه. هم کاهش رشد استخونها، رشد قدی افراد تا سن 25 سالگی و رشد ارضی استخوان‌ها و تراکم سلول‌های استخوانی تا پایان سن 35 سالگیه.
بله خیلی متشکرم.
10 سال بیشتر.
بله ممنون و متشکرم. یه موضوعی که الان متناسب با فصله میتونیم مطرح بکنیم، این سرماخوردگی ها و آنفولانزاهای شایع فصلی است. تو این برودت هوا حالا یه مقداری هم میگن آلودگی هوا هم خب زیاد هست. خواهش میکنم بفرمایید که چه داروهای گیاهی مناسب هست برای رفع رجوع این مسئله.
در فصلی که سرد و خشکه یا گرم و خشکه یا تکثیر ویروس های سرماخوردگی یا آنفولانزا یا سارس زیاد، در این فصل آبریزش بینی، اشکریزی چشم،
گرفتگی سینوس،
گرفتگی سینوس های فوقانی مخصوصا، بعضی چیزها رو رعایت نکنه، عفونت های سینوسی، بعد مؤمنا درگیری حلق ابتدای حنجره، پشت زبانک، لوزه های جانبی، لوزه سوم و مانند این ها زیاد، حتی سرفه های خشک مکرر توأم با خشونت در صدا، صداشون اذیت میشه. اینجا چند چیز رو رعایت کن. یکی این که پشت پنجره و پشت در نخوابن، روایاتش یه نهی کرده چون محل جریانه های سرد هواییه، سریع کلیه هاشون و سینوس های فوقانیشون درگیر میشه، کلیه ها و سینوس ها سریع سرما میخورن. لذا مستحبه هنگام خواب پیشونی رو ببندن، حالا با روسری چفیه هدبند کمرشون دورشون رو ببندن که سینوس های فوقانی و همچنین کلیه ها سرما نخوره، تب کلیه نگیره. دوم این که مؤمن مستحبه اونایی که بالغن قبل هر وضوع بینی خودشون رو، داخل بینیشون رو با آب ولرم، با آب ولرم بشورن در همه فصول سال، داغ نباشه، سرد تگری هم نباشه، چون با آب سرد تگری شستن داخل بینی سبب تکثیر آمیب و رسیدن آمیب به مغز باعث قتل انسان میشه. اینا در بحث‌های فوق تخصصی میکروبیولوژی تخصصی سلولی و مولکولی مثل جاوتس، آدلبرگ، دکتر اطهری، دکتر محبی، دکتر همتی اینا مطرح شد. پس این شستن بینی در همه فصول سال با آب ولرم، این خیلی مهمه. مامه سوم این که در محیط منزلشون بخور پیاز، بخور پیاز یا بخور اوکالیپتوس باشه. اگر محلول اوکالیپتوس از داروخونه خریدن، هر 6 ساعت 20 قطره داخل این دستگاه بخور. یا اگر بچه کوچیک بازیگوش ندارن، حالا یه ظرف روحی روی بخاری گذاشتن فصل زمستونه، توش هم آبه، هم مقدار رطوبت محیط اتاق حفظ بشه تا سوزش در مجرای تنفسی پیش نیاد، و همین که هر 6 ساعت 20 قطره اوکالیپتوس بریز داخل این ظرف. این بخور اوکالیپتوس چندین خوبی داره، از جمله هم سبب باز نگه داشتن کیپ بینی میشه، این درمان میشه، پیشگیری هم میشه، سینوسا باز میمونه و شش های فرد مخصوصا حبابچه های هوایی ریه، برونش ها، اینا متسع میشه، دریافت اکسیژنش بیشتر میشه و بهتر.
حالا استاد اومد فرد مبتلا شده، رعایت نکرده، چه داروهای گیاهی تجویز میفرمایید؟
داروهای مثل ماهور یا ماهور با گل پنیرک، یا مثلا گل و برگ آفتابگردان، یا مثلا آویشن و نعنا، اون دوتایی که اول گفتم دو نسخه، اینا در درمان ذات‌الریه بسیار مفیده. این یکی. سوم که گفتم کسانی که سرفه های خشک مکرر دارن و سرفه هاشون عصبیه، اینجا دم کرده یا جوشونده آویشن نعنا بسیار مفیده.
خیلی سپاسگزارم. خب فرصت ما خاتمه پیدا کرد، علاوه بر این که پرسش های واقعا متعددی پیش رو داریم و علاقمند هستیم در محضر شما باشیم. بینندگان عزیز و بزرگوار سوالاتشون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3625 با ما در میان بذارن. انشالله هفته آینده پنجشنبه هم در محضر استاد دانشمند محترم جناب آقای ضیایی خواهیم بود. از تشریف فرماییتون سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشی.
قدردانی میکنم مجددا فرارسیدن اربعین حسینی رو به محضر حضرت عالی سادات محترم و جامعه روحانیت تسلیت میگم.
سلامت باشین. خدا همه شما رو با عافیت و امنیت بداره. در دنیا و آخرت عزیز و پایدار باشین و با 14 معصومین محشور بشین.
خواهش میکنم. سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم دعایی بفرمایید که ما این بخش برنامه رو خاتمه.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خدایا حوائج حضرت زهرا، حوائج چهارده معصوم، حوائج مولا صاحب الزمان را به کرم و فضلت برآور. خدایا حوائج امام راحل، رهبر معظم انقلاب، حوائج این امت مرحومه، ملت شریف ایران را به نحو احسن به کرم و فضلت برآور. ایشان و نسلشان را ذریه طیبه قرار بده. ایشان را در زمره احیا کنندگان شعائر حسینی قرار بده و از همه شون به نحو احسن به کرم و فضلت قبول بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی متشکرم. از محضر شما بینندگان عزیز دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو ملاحظه بفرمایید.